زبانت انداخت. روح القدس این شعر، همه اون اشعار مدارس و آیاتشو که خون، این شعر رو یکی دیگه به زبان تو انداخت، این شعر رو روح القدس به زبان تو انداخت. این قضیه حضرت حجت است و تواتر روایات و اخباری که درباره آن وجود مقدس رسیده است، که حالا من نمیخوام الان وارد اون فضای تاریخی بشم، متولد نشده، بعدن متولد میشه. ما معتقدیم متولد شده، فرزند امامه. این نقطه اختلاف هست. و الا مسئله حضرت حجت و مسئله قیام جهانیش و مسئله آمدنش جزء متواترات از روایات و اخبار است که صدها نقل تاریخ، همه ائمه، من اینو دنبال کردم یه وقتی، همه ائمه راجع به ایشون صحبت کرد. ما کمتر موضوعی داریم که این همه درباره‌اش صحبت کرده باشه. ابا خالد کابلی میگه رفتم خدمت امام سجاد، بحث از امامت شد تا رسیدیم به امامت امام عصر. آقا فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لامره افضل من اهل کل زمان. ابا خالد، کسانی که در زمان غیبت حضرت حجت هستند، مردمانی که در زمان غیبت حضرت حجتن، از مردمان زمان گذشته بالاترن، از اونایی که در زمان امام بودن، چون اونا درک میکردن، خدمت امام میرفتن. اینا ندیدن و قبول دارن، اینا مراد امام رو رؤیت ظاهری نکردن و پذیرفتن. ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. اینا از مردمان زمان سابق بالاترند. اینو امام سجاد علیه السلام به ابا خالد فرمودن. اونی که من امشب میخوام عرض کنم و خیلی کلیگویی نکرده باشم این است که ما در زمان غیبت وظایفمون چیه. این مهم است. خیلی شنیدید، خیلی هم گفتن، خیلی هم نوشتن، تا 50 تکلیف بعضیا تو آثارشون آوردن. اما من یه چند تا محور رو امشب میخوام خدمت شما عرض کنم. تقاضا هم دارم عنایت کنید این محورها رو. ببینید این محورها رو اگر توجه کنیم شاید بشه سایر وظایفم به همینا برگردوند. من 3 محور عمده رو خدمت شما به عنوان وظایفمون در زمان غیبت میخوام عرض کنم. محور اول احساس حضور. احساس حضور. ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. امام ظاهر نیست، حاضر هست. اینو دقت کنید. خیلی از چیزا ممکنه شما نبینید، از اون جاذبه رو شما اگه میبینید، ولی جاذبه هست. شما دستتون یه چیزی رها میشه میاد رو زمین، میگی جاذبه هست ولی من نمیبینم. ظاهر نیست اما حاضره. شما اگه خورشید رفت پشت ابر نمیبینیش، ولی روز نیست. چرا؟ روزه، به واسطه همین خورشیده که روزه. شمس اگر تحت سحاب و ابر رفت کسی نمیگه خورشید نیست، میگه من نمیبینم. ظاهر نیست، حاضر است. جاذبه رو اگه من نمیبینم نمیگم جاذبه نیست، میگم حاضر است، ظاهر نیست. عزیزان، یک وظیفه عمده ما در زمان غیبت بحث احساس حضور، یعنی این که بدانیم هر جلسه امکان داره حضرت حجت حضور داشته باشه، اینی که بدانیم امام بر اعمال ما نظارت داره. بلکه این خیلی تکلیف میاره، خیلی تکلیف. یه وقتی امام صادق علیه السلام یه روایت دارد، بخوانم براتون. فرمود سلاستون ابکتنی و سلاستون از هکتنی. من برای 3 چیز گریه میکنم: یکی حول قیامت، یکی جدا شدن از دوستان فراق الاحبه، یکی هم الوقوف بین یدی الله. برای 3 چیز گریه میکنم من امام صادق: یکی ترس از قیامت، حول المطلع، یکی فراق دوستان و احبه، یکی هم اینی که باید وایسم مقابل ذات اقدس الهی جواب بدم، حسابرسی میشه. حالا من این فراز رو کار ندارم، فراز دومشو فرمود من از سه چیز تعجب میکنم، من امام صادق از سه چیز تعجب میکنم. چیه اینها؟ قافل من قافل لیس بمقفول ان، از آدمی که قافله ولی مقفول ان نیست، یعنی خودش توجه نداره اما یکی دیگه روش توجه داره. دیدید گاهی مثلا دوربین مخفی جا میذارن، آدم حواسش نیست ولی فیلم آدمو میگیرن بعد نشون میدن، این کجا بود من متوجه نشدم. فرمود من از سه چیز تعجب میکنم، یکی قافلی که خودش قافله اما دوربین ها ازش قافل نیست، مقفول عنه نیست، امام زمانش میبیندش، زمین زمان یکی از اسمای قیامت یقوم الاشهاد، یوم یقوم الاشهاد. مولوی یک داستان قشنگی داره، میگه یه وقتی یک مرغی میخواست یک کرمی رو شکار کنه، مرغی دنبال شکار کرم بود، همه ی حواسش رفته بود به این شکارش، به این معکولش، به اینی که این مرغ رو، این شکار رو و این کرم رو بگیره و بخوره. میگه در اوج این که حواسش به این شکار بود این مرغ، یک گربه هم هوای این مرغه رو داشت، این دیگه حواسش از این خلاصه بفرمایید گربه غافل بود، چون حواسش به این کرم بود که اینو بگیره. میگه مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود، آکل و معکول بودی بی خبر، در شکار خود ز صیادی دیگه، هم مرغ خوردم کرم خورد، جفتشون رو بلعید. یه وقت یکی از این دوستان ما، پیرمردی تهران سکته کرده بود بیمارستان، رفتن یه عده بیش سر بزنن از این رفقا، 4-5 نفر، اینها تصادف کردن تو جاده قم و تهران، 3-4 توششون از بین رفتن، نگردن به اون ایادت اون بنده خدا خوب شد و مرخص شد. گاهی این از دا امام رضا رفته بود دیدن یه مریضی، همه وایساده بودن ناراحت، یکی هم خیلی گریه میکرد، دیدن آقا لبخندی زد. راوی میگه وقتی آمد بیرون گفتم آقا بابا مریض بود، همم ناراحت بودن، شما چطور؟ فرمود اینی که خیلی گریه میکرد زودتر از اون مریضه میمیره، این مریض خوب میشه پا میشه، این که خیلی سر و صدا میکرد خیلی ناراحت بود، این من از اینجا خلاصه این توجهم جلب شده بود و این لبخند از این باب بود که من میبینم اینی که داره بیشتر ناله میزنه این خودش مرگش زودتر از اونه، او پا میشه. واقعا اینطور است. غافلن، فرمود من از سه چیز تعجب میکنم، یکی غافلی که مقفول عنه نیست. یک دوربین مخفی توی آسانسور بذارن، آدمایی که میرن میبینن تنها تو آسانسور درم بسته میشه، ببینن چه حرکتی از خودشون نشون میده توی اتاق، توی خانه، توی جایی که آدم حواسش نیست. خیلی از اوقات تلویزیون گاهی از این کارا میکنه، طرف بعد که بهش نشان میدن جا میخوره، من این کارو کردم، من این حرفو زدم. آقا امام زمان نکته‌ای که باید ما توش توجه کنیم بحث احساس حضور است، یعنی این که همه جا حضور دارد. امیرالمومنین فرمود حضرت حجت گاهی به جماعت‌های شما میاد سلام میکنه، گاهی در برنامه‌های شما حاضر میشه و گاهی در اجتماعات شما و در کنار شما میاد، تو مجالس حضور پیدا میکنه. یه وقتی یک آقایی بود به نام رمیله، این تاریخ و مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند، این مریض شده بود، نتوانست بیاد چند روزی نماز امیرالمومنین. خلاصه میگه یه روز جمعه بلند شدم و غسل جمعه کردم و گفتم حالا هر جوری هست امروز برم دیگه، خودمو رسوندم خلاصه به نماز. و نماز که تمام شد، چون خیلی درد داشتم و خلاصه با زحمتم نشسته بودم پای خطبه های امام، آقا امیرالمومنین تشریف آوردن کنار من و فرمودن چطوری، حالت چطور؟ گفتم آقا بیمارم، چند روز به جا افتادم، امروزم با زحمت آمد. آقا فرمود که تو فکر میکنی وقتی بیمار شدی ما خبر نشدیم؟ ما شیعیانمون بیمار شن ناراحت میشیم، از دنیا برن ناراحت میشیم، خوشحال بشن خوشحال میشیم، گناه و خلاف و معصیتی کنن ناراحت میشیم، ما از لا یعذب عنا، هیچ چیزی از مسائل و کارهای شما از ما مخفی نیست، این خیلی تکلیف آور است. مطلب رو کم نگیرید، خیلی تکلیف آور. امام صادق فرمود سه مرحله اعمال شما رو پیش ما میارن: عشیت الاثنین والخمیس، شامگاه دوشنبه و پنجشنبه. شاید یه وجه استحباب روزه دوشنبه و پنجشنبه همین باشه، عشیت الاثنین والخمیس، شامگاه دوشنبه و پنجشنبه. بعد فرمودن اول هر ماه نیمه شعبان هر سال. احساس حضور، اینی که انسان توجه به این نکته داشته باشد که امام معصوم حضور دارد گرچه ظاهر نیست. ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. امام در همه جا انسان این احتمال رو وقتی بده طبیعتا بیشتر حواسش رو جمع میکنه، بیشتر دقت میکنه اعمالش مرضی امام و در نهایت مرضی خدا باشه. این یک وظیفه. وظیفه دوم من و شما مسئله سنخیت و تطابق با ولی است. ببینید آقا میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. اگر کسی گفت آقا من خیلی منتظر امام زمانم، خیلی علاقه دارم با آقا، خب چه تطابقی بین توی منتظر با منتظر هست؟ توی منتظر با منتظر تطابق چیه؟ امام زمان میاد برای عدالت، چرا ظلم میکنی؟ ای آقا من به کی ظلم کردم؟ دروغ میگی ظلمه، ظلم تو نفسی، غیبت میکنی ظلمه. وقتی هر معصیتی ظلمه، ظلم سه شاخه است: حق الناس، ظلمی که آدم به خودش میکنه، ظلمی که در مسائل اعتقادی است. به حق الناس بی توجهی میکنی ظلمه، نسبت به بیت المال بی توجهی میکنی ظلمه، نسبت به حقوق مردم دقت نمیکنی ظلم است. پسر مهزیار اونقدر ناله زد و اشک ریخت، یبن الحسن یبن الحسن کرد، تا بالاخره بعد از چندین سفر یه وقتی تو یکی از این سفرها تو مکه معظمه میگه کسی آمد بالا سرم گفت چی میخوای اینقدر ناله میزنی؟ گفتم ارید و الامام المحجوب، من به دنبال اون امام پنهانم. یه ناراحت شد گفت چرا میگی پنهان؟ حجبه سوء اعمالکم، این اعمال شماست که امام رو از شما پنهان نموده. حجبه سوء اعمالکم. مرحوم خواجه طوسی در تجرید و شرحش هم مرحوم علامه می‌فرماید علت غیبت ما ایم، سوء اعمال است که مانع است. حجبه سوء اعمالکم. گفتم حالا هر چی سوء اعمال یا عدم سوء اعمال، من تو رو پیدا کردم تا منو بشه آقا نبری ولد نمی‌کنم، منو باید ببری خدمت. گفت پاشو بریم. وقتی آوردم تو یک بیابانی درون یک خیمه خدمت آقا و مولایم امام زمان، یه وقت عقده دلم باز شد، اشک چشمم جاری شد، گفتم یبن الحسن کنا نتوقع که لیلا و نهارا، خیلی دنبالت گشتم، خیلی صدا زدم، خیلی این ور اون ور زدم. آقا فرمود که میدونید چرا؟ شما به ضعفاتون نمیرسید، شما به ضعفاتون نمیرسید، شما به هم رحم نمی کنید، شما تو اموالتون دقت نمی کنید. پسر مهزیار شما اگر به این مسائل دقت کنید انقدر دیدار ما به تأخیر نمی افته. اون نامه‌ای که امام زمان برای شیخ مفید نوشته، میدم مستقلم چاپ شده، شرح هم شده، به نام پیام امام زمان هست تو بازار. در اون نامه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در بخشی از اون پیام به شیخ مفید می رویسن: ای شیخ، ای عزیز، ای برادر، او رو برادر خطاب کرده، ایها الشیخ الاعز، ایها الاخ العزیز، خطاب برادر است. امام علیه السلام در اون نامه می فرمایند لو ان اشیاءنا على اجتماع من القلوب، اگه شیعه های ما قلباشون با هم بود و وفای به عهد و پیمان می کردن انقدر دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. دو تا اشکال عمده دارن، قلباشون با هم نیست، جسما رو زود میشه با هم کرد، خیلی کار نداره جسم آدم، یه شام یه جا باشه، یه جلسه ای باشه، مهمانی باشه، روزه ای، بالاخره همه کنار هم جمع میشه. اما دلها، اجتماع من القلوب، اگر دلهاشون با هم بود، این یک فل وفاء بالعهد، به عهد و پیماناشون هم عمل میکرد. چقدر قرآن تأکید دارد به وفای به عهد. مگه نگفت منافق سه تا علامت داره؟ حرف میزنه دروغ میگه، امانت بهش بدی خیانت میکنه، قول میده بدقولی میکنه. کی بهش بگن منافق خوشش میاد؟ همه ناراحت میشن. من یه شب دیگه عرض کردم هر چیزی که علامتی داره، وقتی علامت شد داشته باشه یک کسی، حالا بهش بگن ناراحت بشه یا نشه، فرمود حرف میزنه دروغ میگه، پیمان میبنده، وفای به عهد نداره، امانت بهش میده خیانت میکنه. بالاترین امانت امامه، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. وظیفه دومی که ما در قبال حضرت حجت داریم سنخیت، سنخیت. صاحب مکیال المکارم مرحوم آقای موسوی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میگه یک شب آقا رو خواب دیدم، آقا به من فرمودن که یک کتاب درباره ما بنویس، این دعاهایی که درباره ماست جمع کن، دعاها، کتابشون تو بازار هم هست، 100 تا دعاست. میگه به دستور شخص حضرت حجت این کتاب رو نوشتم، مکیال المکارم، که همش دعاهایی است که درباره حضرت رسیده، و به دستور شخص حضرت حجت میگه در عالم رؤیا این کتاب رو نوشتم. امام توجه داره. مرحوم شیخ صدوق میگه در کنار کعبه وجود مقدس حضرتش رو زیارت کردم در منام و عالم رؤیا، اول کتاب کمالالدینش رو نوشته. میدونید صدوق پدرش در قم، فرزند در شهر ری، علی ابن بابوی، از کسانی است که به هر حال از اعلام علمای ماست و کتابش و آثارش مورد استفاده بسیاری از شخصیت‌ها و بسیاری از علما، بلکه همه دانشمندان اسلامی ماست. میگه آقا فرمودن یک کتاب درباره من بنویس، در اون کتاب درباره غیبت ما و اینکه غیبت یه مسئله طبیعی است، خیلی ها غیبت داشتن، عیسی داشته، موسی داشت، اینو بحث کن. میگه برخواستم و این کتاب کمال الدین و تمام النعمه رو نوشتم. اینا توجه حضرت حجته. مرحوم آقای خادمی شیرازی میگه 40 سفر رفتم مشهد، همش دعام این بود آقا امام زمان من یه بار شما رو ببینم، شما چه شکلی هست، یه بار چشمام به جمال شما بیفت. چند تا کتاب راجع به حضرت مهدی داره، فروغ بی نهایت داره، رجعت داره، کتاباشم غالبا به زبان فارسی است. ایشون میگه در سفر 40 شب جمعه حال خوشی پیدا کردم تو حرم و آمدم منزل، در عالم رؤیا وجود مقدس حضرتش رو دیدم، جمال شمساراش رو زیارت کردم. گفتم آقا میخوام تو بیداری ببینم شما، خواب دیده میخوام تو بیداری. فرمودن فردا صبح بیا خونه آقای مجتهدی دعای ندبه، اونجا منو میبین. میگه دیگه اون شب خواب نداشتم، آمدم صبح تو صحنه حرم، به یکی از این خادما گفتم خانه آقای مجتهدی کجاست، آدرس گرفتم و رفتم. در میان صفوف دعای ندبه خونا یک لحظه همون سیمایی رو که در عالم رؤیا دیده بودم زیارت کردم. اینها توجهاتی است که مرحوم شیخ عباس قمی میگه من وقتی کتاب کشف المحجه سید ابن طاووس رو خواندم فهمیدم بابه الی الحجته مفتوح. ایشون راحت خدمت امام زمان میرسید. بله گفتن کسی وقت تعیین کرد تکذیب کن، کسی ادعای رؤیت کرد به عنوان نماینده ولی یه خواست مثلا یک تشکیلاتی رو به این عنوان، گفتن نپذیرید. اما اصل رؤیت و اصل حضور، عزیزان و جوانهای گرامی، این سه تا مطلبی که من امشب به عنوان وظایف اصلی در زمان غیبت عرض کردم توجه داشته باش. یک، احساس حضور، هر کجا احتمال بده امام میبیندید مواظب باش. دو، سنخیت، تطابق با امام، فاصله شما زیاد نباشه. یه وقتی ابوبصیر میگه آمدم خدمت امام صادق، آقا فرمود ابوبصیر اگه یه روز صبح از خواب پاشی بگن امامت غیبت کرده چه کار میکنی؟ گفتم آقا تا حالا فکرشو نکردم، چون شما حضور داشتی و بودی و ما هم خدمت شما میرسیدیم، تا حالا رو این موضوع فکر نکرد. فرمودن که خب حالا اگه اتفاق افتاد، گفتم آقا شما بفرمایید. فرمود فاحب ما کنت تحب، هر چی که من هستم انجام میدی، وقتی هم نیستم انجام بده. مثلا اگه امام زمان بیاد مالامونو حلال میکنیم، پاک میکنیم، خمسش خب حالا بده. اگه امام زمان بیاد بریم پشت سرش نماز جماعت، نماز اول وقت، خب حالا نماز اول وقت بخون. مثلا امام زمان بیاد چه میکنیم ما؟ اگه فرض کنیم یه سوال گفتن آقا انشاءالله امام زمان مثلا در فلان تاریخ، البته عرض کردم کسی تاریخ نمیتونه تعیین کنه برای امام زمان، نه باید منتظر باشه انسان، هر جمعه احتمال بده. امیرالمومنین فرمود قنوت های نمازهای روز جمعتون رو اختصاص بدید به حضرت حجت. فرمود برای او دعا کنید. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. اینو امیرالمومنین فرمود. امام هادی، امام باقر، من دو سه تا روایت دیدم فرمودن روزای جمعه قنوت نماز اختصاص بدید به حضرت حجت. خب حالا آقا اومد ما چه میکنیم؟ اظهار ارادت میکنیم بشه حالا بکن. حواسمون رو مالمون جمعه، حواسمون رو نمازمون جمعه. فرمود ابا بصیر اگه یه روزی پا شدی دیدی امامت غایبه، فاهب ما کنت تهب، همونی که امام بود دوست داشتی همونو دوست داشتی همونو انجام بده. آخر تحف العقول، عزیزانی که میخوان مراجعه کنن، آخر تحف العقول از وجود مقدس امام جعفر ابن محمد امام صادق روایتی رو نقل میکند، مفضل از امام صادق نقل میکند، میگد امام صادق به من فرمود مفضل بعضی ها منتظر حجت ما هستن برای دنیاشون، برای دنیاشون. میگه آقا بیاد وضع مالی بهتر شه، خدا این مشکلات دنیا حل بشه. فرمود اونایی که برای دنیاشون منتظر حضرت حجت هستن از ما نیستند. روایت از امام صادق.
یارانی همراه، همکارانم قندی پارسی رو آماده پخش دارن، بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. در این برنامه میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از کتاب گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. او بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی است. زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبانزد همگان است. از جمله مهمترین آثار سعدی میتوان به کتاب‌های بوستان و گلستان اشاره کرد. سعدی در این دو کتاب به بیان پندهای نیکو برای زندگی می‌پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می‌باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می‌خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. در این برنامه از مجموعه قند پارسی از باب نخستین کتاب برای شما حکایتی انتخاب کردیم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان چنان خوشبین است که همه راز و رمزهای پنهان زندگیش را به دوست خود می گوید و از این ساده دلی ضربه می خورد. سعدی در این حکایت که 27 حکایت از گلستان است نقل می کند که کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با به کار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان که علاقمند به کشتی بود 359 رمز پیروزی در کشتیگیری را آموزش داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن به او امروز و فردا کرد. جوان دست پرورده استاد به خاطر جوانی و زور بازو در فن کشتیگیری سرآمد کشتیگیران شد. حتی یک روز در حضور پادشاه آن روزگار ادعا کرد من از استاد توانم بیشتر است. برتری استاد بر من از روی بزرگی و حق تربیتی است که بر من دارد، وگرنه از نظر نیرو از او کمتر نیستم و در فن کشتیگیری با او برابرم. این سخن بر پادشاه گران آمد که شاگردی ادعای هماوردی با استادش می کند. به او فرمان داد تا در میدان وسیع با استادش کشتی بگیرند. ارکان دولت و اعیان و شخصیت ها و سایر تماشاچیان حاضر شدند. شاگرد و استاد به کشتی پرداختند. شاگرد جوان مانند پیلی سرمست و سر استاد فرود آمد و آسیبی سخت به او زد که اگر بر کوه استوار می زد آن را ریشه‌کن می کرد. استاد دید آن جوان از نظر نیرو بر او برتری دارد، همان رمزی را که به شاگردش نیاموخته بود به کار برد و آنچنان بر شاگرد چیره گشت که او را از زمین کند و فریاد شور و شوق از طرفداران استاد برخاست. شاه دستور داد جایزه کلانی به استاد بدهند و شاگرد را مورد سرزنش قرار داد که چرا با استاد پرورده خود ادعای رقابت کردی و سپس نتوانستی از عهده آن برایی؟ شاگرد گفت ای شاه، استاد در میدان کشتی به خاطر زورمندی بر من چیره نشد، بلکه او به خاطر علم و رمزی که آن را به من نیاموخته بود و در همه عمر آن را از من دریغ داشت بر من چیره شد. فرهیختگان ارجمند، دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. بله، این حکایت از سعدی که به اتفاق شنیدیم مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. حتما شما هم در دوران تحصیل با عده‌ای از بچه های شرور آشنایی داشته اید که گاه گاهی از آنان کارهای غیر طبیعی سر می زده است. من از ایامی یادم می آید که در کلاس درس ما چند دانش آموزی بودند که همباره با ترفندهایی سعی می کردند که خود را سرگرم کنند. به انواع و انها مختلف و به هر شکلی که شما تصور کنید، با تقلب و دغلکاری، با آزار دیگران و از این دست کارها که برای آنها تفریح محسوب می شد. دقیقا روزی یادم می آید که
اوه حسین جمون قبول مقصد دارم، ما الان چند وقتیه که وفقودمون خوراکی مدرسه نمیاریم، ما زنگوی تفریح نمیدونیم باید چی کار کنیم، زنگوی طولانی خسته کننده درس، حال حدد گرفتی هوشی جا.
آره راست میگه، یه فکر بکری بکن که ما بین دو زنگ کلاس بتونیم یه تفریح خوبی داشته باشیم، خوراکی جور کن برامون، چه کار کنیم، مریم از مرسنگی.
خیلی خوب، چرا که بلند بلند صحبت میکنید، الان کامپیوتر روشن میکنم ببینم چی به ذهن مبارکم میرسه، شما هم ساکت باشید، قفل خون بگیرید.
آره هوشنگ چون، یه فکر بکری بکن که ما بتونیم تو این سنگ تفریح یک مقداری به خوراکی دست پیدا کنیم، خیلی گوش نمونه هوشی جان.
خیلی خوب، دارم فکر میکنم، میخواد منو هول نکنید، الان سلولای خاکستریمو به کار میدازم، کورتکسم روشن بشه تمومه، یه دقیقه اجازه بدین شما سعی کنین فکر کنین دیگه، اما شما با فکر از برای من باشه، شما خودتون کلتون رو به کار بندازین.
من یه فکر میگم به خاطرم رسید که میخوام با شما در میون بگذارم عزیزان من.
شما با فکر شما بگو
درست میگی، زید باش دیگه پیس خیلی تو فوش زود باش اراهی بکنی، چی به فکر دسیده، زود باش، اگه جرقی چیزی زده بگو ما روشن شیم با تو.
من که میگم بیان برم تو کار بوفه مدرسه.
روش میگی اوشن جان، از این فیفه ها روش میگی، بهترین رو همون بوفه هست، کیک و نوشابه.
آره آره، با فکری هم نیست، اگه یکم دیگه صبر بکنیم ساندویچ مظلوم میرسه بچه. ولی این که نشد تست که هوشنگ جان، فسخری این چه تستیه، ما که پول نداریم.
خب میگی باید حتما پول داشته باشیم، نزیم میخوریم بعدن میگیم حساب میکنیم، چند فیند پول داشتیم عزیزی من، جان من، ای بابا چقدر خودتو به خاطر پول ناراحت میکنی.
آره آره، بس بریم ببینیم که آیا ساندویچ و کیک و نوشابه رو چطور میشه در واقع خدمتش رسید. من میکم بذاریم برای سنگ آخر بچه ها، وقتی کلان همه رفتن بریم داخل بوفه و هرچی که هست رو بخوریم، چطوره؟
ولی خب پولشو ما از کجا بریم، ما که پول نداریم بچه ها.
حالا تو که اونجا شنگ میکنیم دیگه، اگه متوجه شدن میگه ما نسیه خوردیم، فهمیدیم بچه ها، هنوز این فکرش کنیم، تنرکز کنیم، این که دیگه کار سخت نیست عزیزی نیمه.
راست میگه ها، این نسیه هم بد نیم، حالا فعلا بریم شکم رو پر کنیم ببینیم چی میشه بچه ها. بله، اینطور بود که اونها تصمیم گرفتند زنگ آخر وارد بوفه مدرسه بشن و تا میتونن بخورن.
اون جنبوشه که بیرین داخل بوفو بیرین که خدادش بو به به بوشه این بوفو اگر سانده دیچه ای که خونی شبه انوی نشابن اینجاست.
آره خیلی عالیه، یه شکمی از خسا در میاریم الان، به 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 به.
من که میگم آجام چیزی دادم بچه ها، به 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 به. عالیه، بهتر از این نمیشه. بله
خب بچه ها مشغول خوردن بشین، صد باشه. بابا به اونها تا میتونستن خوردند و خوردند، بالای هر ساندویچ و کیک هم نوشابه ای رو مصرف میکردند. کار به جای رسید که تمام بوفه تقریبا خالی شده بود، هیچ نوشابه‌ای درون جعبه‌ها نمانده بود، تا اینکه ناگهان اتفاقی افتاد.
آه بچه هم، من که دیگه شکمم دیگه درد گرفته، نمیتونم، ای خدا سرم گیج میره، این چه حالیه به من دست داده.
فسخری ناگهان از حال رفت و قش کرد و دراز به دراز داخل بوفه افتاد، بقیه دست پای خودشون رو گم کردن.
حالا چیکار کنیم؟ فسخلی از حال رفته؟
آره خیلی کار خطرناکیه، حالا چیکار کنیم؟ فسخلی یک وقت نمیده.
بله در همین حین بود که کم کم سر و کله بوفه‌دار مدرسه پیدا شد. او از دور دید که داخل بوفه ازدحام شده. آه خدای من، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ هوشنگ و بقیه بچه ها داخل بوفه چی کار میکنن؟ و ببینم آقایون شما اینجا چی کار میکنید؟
ما اومدیم اینجا به فسخلی کمک کنیم، از حال رفته.
اره فسخلی از حال رفته؟ آه خدای من، نوشابه ها کجاست؟ ساندویچ ها چی شدن؟ کیک ها؟ آه خدای من.
آقای مدیر، میخواستم چیزی رو خدمتون عرض بکنم. هوشنگ و داره دستش متاسفانه به بوفه دست برد زدن.
چی دارید میگی تا؟ میگه همچین چیزی ممکنه؟
ولی متاسفانه من فراموش کردم که در بوفه رو ببندم. اونها ناگهان وارد شدن و همه چیز رو غارت کردن. فسخلی هم از حال رفته.
چی دارید میگی تا؟ بچه مردم قش کرده. آه خدای من، زنگ بزنید آمبولانس بیاد.
اون هوشنگ بی وجدانم گوشش رو بگیر بیار اینجا. باشه حتما آقا، باشه حتما. هوشنگ؟
بله آقا.
هوشنگ به تمام دوستانش یالا دفتر مدرسه.
آقا کلی نکندیم آقا.
خب آقا هوشنگ، این بار به بوفه مدرسه، اونم به این وزاره؟ فسخلی اثار رفته؟
آخوی ما میخواستم پولشم حساب کنیم فردا.
ساکت باش هوشنگ،
کی میخوای دست از این اعمال و رفتار شنیع و کردار زشتت برداری؟ ببین کار رو به کجا کشوندی؟ حتی دوست خودتونم قش کرده، داره میمیره. اگر فردا بلای سر این بچه بیاد ما چه جوابی داریم به والدینش بدیم؟ چرا این کارا رو میکنی آقا؟ چرا به مکافات و مجازات هر عملی نمیاندیشی؟ این چه کاری آقا؟
آقا ما رو ببخشید، این تست از خود فسخلی بود، ما رو ببخشید آقا.
بله اینطور بود که پزشک برای سر فسخلی حاضر شد و او از شکم درد داشت به خودش میپیچید. اوضاعش خیلی خراب بود.
آه دارم میمیرم، کمک کنید، دارم میمیرم، از بس خوردم مردم، خدا کمک کنید.
آقای دکتر خواهش میکنم به این وضع فسخلی برسید، ما خدمت هوشنگ خواهیم رسید.
ببخشید آقا، ما رو عقب کنیم، ما نفهمیدیم، ما خیلی کیک و نوشابه خوردیم، ببخشید من حالمون داره خراب میشه.
ببینید آقایون، این کار شما هم سرقت محسوب میشه چون بدون اجازه وارد بوفه شدید، هم خطر بزرگتری که فسخلی رو داره تهدید میکنه. اگر فردا اتفاقی برای این بچه بیفته شما چه جوابی به والدینش دارید بدید؟ حالا پولش رو شاید روزی حساب کنید، اما ضربه ای که به این بچه وارد شده رو کسی میتونه جبران کنه؟
نه آقا. ما گول خوردیم آقا، گول خوردیم. گول هوای نفسمون خوردیم، طمع کردیم آقا، طمع.
بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دوستان عزیز فرهیخته، من علیرضا جاودانی تهیه کننده، گوینده و اکت خانه این برنامه، تا درود و مجال دیگر همه شما را به حضرت حق می سپارم. خدا نگهدار عزیزان.
گفتم ببینم، گفتم ببینم، شاید که سرم سرم دیوانه گیرمت، زندم که دیدمت دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم، با یک خیال خام افتادم بدام، با یک خیال خام افتادم شدم، دیوانه تر شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجله خبری. من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد مخالفت قاطعش را با هر گونه تغییر در مرزهای غزه و رژیم صهیونیستی اعلام کرد. با گزارش پارس توده، سازمان ملل متحد پس از تعیین مرز جدید توسط فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که با هر گونه تغییر در مرز غزه و اسرائیل قاطعانه مخالف است. استفان دیوژارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که به نظر می رسد اقدام اسرائیل در اتخاذ خط زرد از طرح آتش‌بس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عنوان مرز جدید خلاف روح و متن این توافق است. سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که سازمان ملل متحد قاطعانه در برابر هر گونه تغییر در مرزهای غزه و اسرائیل می ایستد. دیوژارک توضیح داد زمانی که سازمان ملل متحد در مورد غزه صحبت می کند به مرز اصلی اشاره دارد، نه مرزی که در داخل خط زرد قرار دارد. این اظهارات پس از بیانیه ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شد که گفته بود خط زرد اکنون مرز جدید غزه است. زامیر همچنین گفت که اسرائیل کنترل عملیاتی بر بخش‌های وسیع از نوار غزه را حفظ خواهد کرد. رژیم صهیونیستی همچنان بیش از 50% از خاک غزه را تحت توافق آتش بس اشغال کرده است و خط زرد مناطق استقرار نظامی این رژیم را از مناطقی که فلسطینی ها اجازه حرکت در آنها را دارند جدا می کند. توافق آتش بس در غزه در 10 اکتبر بر اساس طرح بیسمادهی ترامپ و اجرا در آمد و 2 سال حملات رژیم اسرائیل را که از اکتبر 2023 بیش از 70,000 نفر عمدتاً زنان و کودکان را به شهادت رسانده و نزدیک به 171,000 نفر را زخمی کرده است، اندک متوقف کرد. اما اسرائیل همچنان آتش بس را با بهانه های مختلف نقض می کند. یکی از دلایل اصلی مخالفت سازمان ملل پایبندی به اصل عدم تغییر مرزها از طریق زور است. منشور سازمان ملل و صراحت هر گونه اشغال یا تغییر مرزها با استفاده از قدرت نظامی را غیر قانونی می داند. اقدام اسرائیل در معرفی خط زرد و عنوان مرز جدید در واقع تلاش برای تحمیل واقعیت‌های میدانی بر جامعه جهانی است. امریکه سازمان ملل آن را نقض آشکار قوانین بین المللی تلقی می کند. این سازمان تأکید دارد که مرزهای غزه همان مرزهای شناخته شده پیشین هستند و هیچ تغییر یک جانبه نمی تواند جایگزین آن شود. دلیل دیگر مخالفت سازمان ملل پیامدهای انسانی و اجتماعی چنین تغییرات است. رژیم صهیونیستی با اعمال محدودیت‌های شدید بر ورود کالاها و تجهیزات به غزه بحران انسانی گسترده ایجاد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها بخشی از کامیون‌های حامل مواد غذایی، دارو و سوخت اجازه ورود به غزه را یافته‌اند و این امر موجب کمبود شدید منابع حیاتی و تشدید رنج مردم شده است. تغییر مرزها به معنای تثبیت این محدودیت‌ها و محرومسازی بیشتر مردم غزه از حقوق اولیه‌شان خواهد بود. سازمان ملل با توجه به وظیفه انسانی خود نمی‌تواند چنین وضعیتی را بپذیرد. از منظر سیاسی نیز سازمان ملل متحد معتقد است که تغییر مرزها روند صلح را به شدت تضعیف می‌کند. توافق‌های آتش‌بس و طرح‌های صلح بین المللی بر اساس مرزهای مشخص و شناخته شده بنا شده اند. هر گونه تغییر یکجانبه در این مرزها نه تنها این توافق‌ها را به اعتبار می‌سازد، بلکه اعتماد میان طرفین را از بین می‌برد و زمینه ساز دوری جدید از خشونت و درگیری خواهد شد. سازمان ملل متحد تأکید دارد که تنها راه حل پایدار برای بحران غزه گفتگو و توافق مشترک و نه تحمیل شرایط از سوی یک طرف است. همچنین سازمان ملل متحد نگران است که تغییر مرزها و عنوان الگوی خطرناک در رابط بین الملل مطرح شود. اگر جامعه جهانی اجازه دهد رژیم صهیونیستی با استفاده از قدرت نظامی مرزهای خود را تغییر دهد، این امر می تواند به تکرار چنین اقدامات در دیگر نقاط جهان منجر شود و نظم بین المللی را به طور جدی تهدید کند. مخالفت قاطع سازمان ملل در واقع پیام روشن به همه دولت هاست که تغییر مرزها تنها از طریق توافقات قانونی و مشروع امکان پذیر است. باید گفت مخالفت سازمان ملل متحد با تغییر مرزهای غزه و رژیم صهیونیستی ریشه در اصول بنیادین این سازمان، یعنی دفاع از حقوق ملت‌ها، پیشگیری از اشغالگر، حمایت از روند صلح و مقابله با بحران‌های انسانی دارد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد همچنان بر تعهدات خود پایبند است و تلاش می‌کند تا از هر گونه اقدام یکجانبه که می‌تواند صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید کند پیشگیری نماید. به همین دلیل مخالفت قاطع این سازمان نه تنها یک واکنش سیاسی، بلکه دفاع جدی از ارزش‌های جهانی و حقوق ملت فلسطین محسوب می‌شود. با گذشت دو ماه از آغاز آتش‌بس مورد ادعای آمریکا بر رژیم صهیونیستی در غزه، گزارش‌های جدید سازمان ملل متحد از ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حکایت دارد و گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما گرسنگی مادران شیرده و نوزادان غزه و مرگ‌های درناک نوزادان بر اثر گرسنگی آشکار از محورهای اصلی گزارش یونیسف درباره اوضاع غزه است. تس اینگرم سخنگوی یونیسف در این باره گفت دست کم 165 کودک در غزه بر اثر سوی تغذیه جان خود را از دست دادند، ضمن اینکه در این دو ماه آتش بس بیش از 70 کودک کشته شده اند، در حالی که این آتش بس دو ماه باید به خانواده ها امنیت می داد، نه تلفات بیشتر. حالا حدود 4000 کودک نیازمند انتقال فوری و بیرون از غزه برای مداوا و نجات از مرگ هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
ادامه نسل کشی در غزه با وجود آتش بس. از آغاز آتش بس مورد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه دو ماه میگذرد، اما همچنان گزارش‌های جدید سازمان ملل از تداوم نسل‌کشی، قحطی، بیماری و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حکایت دارد.
دست کم 165 کودک در غزه بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند، ضمن اینکه در این دو ماه آتش‌بس بیش از 70 کودک کشته شدند، در حالی که این آتش‌بس دو ماهه باید به خانواده‌ها امنیت می‌داد نه تلفات بیشتر. محدودیت‌های کمک رسانی اسرائیل بیمارستان‌ها را خالی از تجهیزات، دارو و مادران را گرسنه و مضطرب کرده.
سخنگوی سازمان ملل از اینکه نتیجه طرح آتش‌بس ترامپ در غزه ایجاد یک خط مرزی جدید و جعلی برای غزه شده ابراز تأسف کرد. و آغاز کمک رسانی جدی به مردم غزه را حیاتی دانست.
ایجاد خط مرز جدید موسوم به خط زرد در غزه خلاف توافق آتش بس است و ما قاطعانه با هر گونه تغییر مرزهای غزه و اسرائیل مخالفیم. با توجه به پیشبینی وقوع طوفان شدید در این هفته، مردم غزه به طور اضطراری به خدمات سرپناه از جمله چادر، پتو و لباس گرم نیاز دارند و آنچه تاکنون به دست مردم رسیده در مقایسه با نیازهایشان بسیار ناچیز است.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم جلوگیری از وقوع و تداوم نسل زدائی در غزه و مجازات مرتکبان این جرم را مسئولیت جمعی جامعه جهانی دانست.
رژیم صهیونیستی مکرر و آشکارا حقوق بین الملل و حقوق بشر را به چالش کشیده و نقض کرده که سازمان ملل همه آن موارد را مستند کرده و دیوان بین المللی دادگستری هم آنچه را بر ضد ملت فلسطین در غزه رخ داده نسل زدائی نامیده. جهان باید قاطعانه، جمعی و بیدرنگ برای پایان دادن به این جنایات و حفظ کرامت قربانیان نسل زدائی اقدام کند.
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که اگرچه به ظاهر در غزه آتش بس برقرار شده، اما همچنان حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه ادامه دارد. تا جایی که در همین مدت آتش بس در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی نزدیک به 400 نفر از مردم غزه کشته و بیش از 900 نفر از آنان زخمی شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
جمعیت هلال احمر ایران با توزیع غذای گرم میان مردم غزه تلاش دارد بخش از سختی های آنها را جبران کند. مردمی که همچنان زیر سایه محاصره و قحطی شدید زندگی میکنند و گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما کمبود مواد غذایی در غزه بسیار جدی است، زیرا ارتش اشغالگر صهیونیستی مانع ورود مواد غذایی کافی برای مردم می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از غزه.
نعم نحن نتواجد في هذا المكان حيث المطبخ الذي يتبع للجمعية جمعية الهلال الأحمر.
ما در آشپزخانه جمعیت هلال احمر ایران حضور داریم. در این آشپزخانه وعده‌های غذایی پخته می‌شود تا میان شهروندان نوار غزه توزیع گردد. مردمی که همچنان زیر سایه محاصره و قحطی شدید زندگی می‌کنند. کمبود مواد غذایی در منطقه بسیار جدی است، چرا که ارتش اشغالگر صهیونیستی مانع ورود مواد غذایی کافی برای مردم می‌شود. این غذاها میان خانواده‌ها توزیع خواهد شد تا اندکی از فشار سخت معیشتی آنان کاسته شود.
این طرح بخشی از برنامه‌های جمعیت هلال احمر ایران با عنوان حمایت از خانواده‌های مقاوم در نوار غزه است. هدف از این طرح توزیع هزاران وعده غذای گرم میان خانواده‌های آواره و پناهجو در سراسر نوار غزه است.
والله نشکر الشعب الایرانی و هذه لمسه لطیفه.
از ملت ایران صمیمانه سپاسگزاریم. این اقدام انسانی جمعیت هلال احمر ایران بسیار ارزشمند است. امیدواریم کمک‌های بیشتری از ملت‌های برادر به دست مردم رنج کشیده غزه برسد. ما برای هر کسی که در کنار این ملت دردمند می‌ایستد احترام فراوان قائلیم.
اذا تجهيز الخبز رغيف الخبز البلدي هو من البرامج.
یکی دیگر از برنامه‌های جمعیت هلال احمر ایران آماده سازی نان محلی برای آوارگان در اردوگاه‌های داخل نوار غزه است. اکنون این نان‌ها میان خانواده‌هایی توزیع می‌شود که بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی بی‌خانمان شده‌اند. مردم غزه به شدت به این نان نیاز دارند، چرا که شرایط اقتصادی سخت تهیه روزانه آن را ناممکن کرده است. امروز با نام جمعیت هلال احمر ایران و با حمایت جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران، این نان‌ها میان خانواده‌های صبور و مقاوم که در زیر چادرها زندگی می‌کنند توزیع می‌شود. مردمی که ایران همواره در کنار آنان ایستاده و یاریشان کرده است.
مبال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تمام خوبی ها را برایتان آرزو میکنیم، نه خوشی ها را، زیرا خوشی آن است که تو میخواهی و خوبی آن است که خدا برای تو میخواهد. شنوندگانی گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه میست همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستم. زمانی که استاد بزرگم ابوالفرج ابن جوزی که رحمت خدا بر او باد از شنیدن موسیقی دوری گزید و به زندگی در تنهایی و سکوت دعوت کرد، من در اوج جوانی و درگیر تمایلات و آرزوهایم بودم. ناچار بیمیل به نظر مربی راهی دیگر در پیش گرفتم و از شنیدن موسیقی و مجالست بهره می بردم. وقتی نصیحت استاد به یادم آمد گفتم قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را، محتسب گر می خورد معذور دارد مست را، فقیه هم اگر با ما هم نشین شود به دست افشانی و رقص خواهد برداخت، چه نهی کننده از منکر نیست، خود می بنوشد، عذر مستان را میپذیرد و به گناه میخوارگی مؤاخذه نمی کند. تا اینکه یک شب به جمعیتی رسیدم که در میان آنها یک مطرب حضور داشت. گویی رگ جان می گسلد زخمه ناسازش، ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش. پنداری مزرابه خارج از اصول و نغمه ناهنجار این مطرب شاهرگ حیات آدمی را می برد. آبای وی از خروش و بانگی که در مرگ پدر برمی آید نادل پذیرتر است. گاهی یاران بزم انگوش در گوش می کردند تا آوای ناخوش وی را نشنوند و گاهی انگوش بر لب می گذاشتند تا وی را به سکوت بخوانند. ما از خوشی نغمه آوازها برانگیخته می شویم و چون تو